خب آقای محمد، من دقیقا متوجه تفاوت انزال و تنزیل نشدم. اگر در یک مرحله بر پیامبر نازل شده، پس چرا در مدت 23 سال نازل شد؟ آیا همه قرآن به صورت ناگهانی و یک جا بر پیامبر نازل شده؟ بذارید یک دو تا مثال براتون بزنم. یه نویسنده‌ای حالا مثلا میره مردم محروم و بدبخت و بیچاره ای رو میبینه و فرض کنیم مثل ویکتور هوگو که کتاب راجع بی‌نوایان مثلا نوشت، این تو ذهنش رسیده که من یه چیزی بنویسم وصف حال این مثلا بی‌نوایان. خب این ناگهان به ذهنش رسیده، میشه انزال، یه فکره. ولی حالا باید بشینه 3-4 ماه بنویسه تا این کتاب بی‌نوایان در بیاد. یا یک آرشیتکتی یه طرحی ازش خواستن، حالا منهای خونه ها که اینن مثل هم دیگه است، ولی آرشیتکت های معروف دنیا طرحاشون بی سابقه است، یعنی یه ابتکاره، یه چیزی که اصلا نبوده مشابهش. خب یه چیزی به ذهنش میرسه، از طبیعت یه الهامی میگیره. خب این تو ذهنش دیگه جا افتاده، کلیاتش تو ذهنش هست، ولی حالا باید بره تو دفترش بشینه یکی دو هفته اینا رو بکشه، نماش و مقطعش و نمیدونم دیتیل هاشو، تا این قابل اجرا باشه. حالا در شب قدر بر پیامبر کلیات قرآن نازل شد، یعنی یه مرتبه درک و فهم پیامبر به یه عالمی رسید، چشمش باز شد، چشم خردش باز شد، ولی دیگه جزئیاتش رو که نمیدونسته. این 23 سال طول میکشه، چون حالا چرا 23 سال؟ ریاضیات رو که نمیشه به یه بچه تزریق کرد، باید پله پله این بچه بزرگ بشه تا بهش گفت. این حقایق معنوی رو هم که نمیشد به مردم دانلود کرد که همه رو فوری در ذهنشون بذارن، باید یه اتفاقاتی میافتاد تو جامعه که بفهمن. وقتی که مثلا به همسر پیامبر اون تهمت ناموسی رو زدن، جامعه ملتهبه، دامن زدن یه عده‌ای به اون داستانش که میدونه، سوره نور اون افک عایشه رو که مطرح میکنه. خب الان که جامعه چون ملتهبه، هیجان زده است، آمادگی داره که یه تعلیمات بهشون راجع به ناموس مردم بدیم، میبینیم که این سوره نور حسابی داره میکوبه این قضیه رو. چرا به هم دیگه خوشبین نبودید؟ چرا این خبر رو شنیدید؟ میگه از کجا شنیدید؟ از تلقونه و به السنتکم، زبانی شنیدید، و تقولونه به افواهکم، افواهی دارین شایعه رو منتقل میکنین. لیس لکم بهی علمون، هیچ علمی هم ندارین، و تحسبونه و حینن، فکر میکنین کار ساده ایه، و هو عند الله عظیمون، این پیش خدا عظیمه که بخواین راجع به آبروی مردم حرف بزنین بدون اینکه علم داشته باشین. اگر 4 تا شاهد نبود، 3 نفرم بیان بگن، نفری 80 تا ضربه شلاق بهشون بزنین، مادام العمرم دیگه هیچ شهادتی را ازشون نپذیرین. یعنی جامعه آماده است. بنابراین اتفاقاتی که میفته، حالا زمینه پیدا میشه، آمادگی پیدا میشه که حالا این درس ها رو بهشون بدن. ببینید اینا همینطوری که ذهنی که نمیشه، تئوری که مردم یاد نمیگیرن، ولی در چالش های زندگی، در چلنج ها، در مسائلی که پیش میاد، جامعه میتونه تحویل بگیره. 23 سال طول کشیده مثل یه پازل تا جا بیفته. یه بارم توضیح دادم، شما به بچه کوچیکتون یه پازلی که یه قسمتی است، مثلا تو طبیعت درخت، رودخونه است، ماشین هست، نمیدونم خیلی چیزا هست، به بچه‌تون که نمیتونی از چپ یا راست شروع کنی بگی، نگاه میکنی الان تو سنش چی رو میفهمه، یه خورشید اونجا از خورشیده بهش میدین، یه گاوی داره میچره، میگی این چیه؟ گاوه. خب اینو میذاره اینجا. یعنی این پازل به تدریج باید چیده بشه متناسب اون بچه‌ای که میخواد حالا یاد بگیره. بنابراین قرآن یکی نازل شده، کلیاتش بر پیامبر نه بر بقیه، یا بالاخره برای پیامبر که آمده، برای بشریت اومده دیگه. قرآن هم که یه باره نیومده، 23 سال اومده، بس در 23 سال این تنزیل شده در واقع. سوال بعدی، میدانیم خارج از کهکشان ها نوری وجود ندارد، و چنان که میگویند کهکشان ما هنوز هنوز در شب است. چطور کهکشان ما در شبه؟ چطور نور وجود نداره؟ بله، نور خب بالاخره در اثر تشعشعات ذره نور که جای دیگه به وجود نمیاد. خورشید وقتی که فعلا فعالات تبدیل هیدروژن به هلیوم در هسته مرکزیش در درجه حرارت های 20 میلیون درجه سانتیگراد ظاهرن هم چیزایی به وجود میاد، خب نور پدید میاد. خب بیرون از کهکشان ها خب نوری نیست، تا یه حدودی نور کهکشان ها میره، ولی از اون به بعد که دیگه خب بله نوری نیستش. اون رفتش، من سالو ندیدم، اجازه بدید دوباره سال دوم لطف کنید بیارید. بله نور وجود نداره. من تو شهر اولشو توضیح بله. آیا در آیه انا انزلناه فی لیله هم مراد از لیل همون تاریکی کلی میتواند باشد؟ بله، لیله القدر شب دیگه. دلیل اینکه از انزلناه استنباط شده که مراد قرآن بوده یا کل آن بوده چیسته؟ خب این دوتا سوره رو که با هم بخونید، سوره قدر رو و سوره دخان رو که با فاصله چند ماه بعد از اون آمده، این تو نشون داده میشه صحبت رسول، صحبت انذار، هشدار دادن. خب کتاب دیگه، اون انزلناه برای مخاطبین معلوم بوده که چی هستش. بله مراد حتما قرآنه. قرآن هم مقداریش هم باز میگن قرآن، قرآن یعنی خواندنی، هم کل کتاب قرآنه و هم اولین آیاش هم آمد اسمش قرآن بوده دیگه. بله بعدی، آیا قرآن میتواند در این زمان به تمامی سوالات انسان جواب بدهد؟ نباید خداوند معلم خوبی باشد و همه چیز را به دانش آموزان خود بیاموزد؟ و اگر جهنمی باشد پس خدا هم در جهنم هست، چون همه جا هست و چیست راز؟ خب به تمام سوالات انسان، کدوم سوالاته؟ سوالات اگه بخوایم آشپزی و خونه سازی و نمیدونم بانکداری و اینا رو بگیریم، هدایت برای اینا نیامده. اگه پیامبران هم نبوده بودن، بشر خودش تجربه میکرد، همینا رو یاد میگرفت. قرآن برای اول خداشناسی، معرفی خدا، چیزی که بشر نمیتونست خودش درک بکنه جز اینکه خدا راهنماییش بکنه، صفاتشو بگه. و اینا هیچ وقت بشر نمیتونست، چون بشر دانشش از چیزاییست که میبینه. در دنیای فیزیک از ماورا فیزیک خبری نداره، از ماورا طبیعه خبری نداره. بنابراین به تمام سوالات انسان جواب نمیده، ولی سوالاتی که به سعادتش، به آخرتش، به اینها مربوط میشه، گفته فیه تبیان کل شیء، تبیین همه چیز هست. میگه لا، همه چی رو من تعلیم دادم. چندین جای قرآن این رو آمده که میگه این کتاب آمده همه چیزی رو که برای هدایت نیاز دارین تبیین بکنه. خدا همه چیز رو نباید همه چیز رو بیاموزه. خب ممکنه یه پروفسور دانشگاه خیلی چیزا بدونه، ولی این بچه بیش از اون ذهنش نمیکشه، پله پله باید بره بالاتر. ولی انسان به جایی خواهد رسید، همونطور که تو سوره بقره میگه که علم الادم اسما کلها، خداوند بالقوه به آدم همه اسماء جهان رو آموخته. بالقوه، ببخشید، بله بالقوه، بالفعل به تدریج در میاد، یعنی ذهن انسان قابلیت فهم همه رازهای جهان رو داره. این دیگه میگه علم الادم اسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، بر فرشتگان عرضه کرد. البته به صورت نمادین داره این داستانو میگه چند جای قرآن. پس نشون میده خداوند معلم خوبیه و همه چیزو به دانش آموزاش یاد داده، ولی خداوند بیرون زمانه. ما هنوز این مدرسه رو داریم طی میکنیم. خداوند خالق زمان و مکانه، او همه چی رو آموخته، ولی ما الان در کلاس های پایین تر هستیم. ما چون محکوم زمانیم، اسیر زمانیم، باید برسیم تا همه اینا رو یاد بگیریم. انسان به جایی میرسه که همه درس های مدرسه رو یاد گرفته. سخن بنده نیست، صریح قرآنه. و اینی که اگر جهنم باشد پس خدا هم در جهنم است. خدا که میگه همه جا هستش، خداوند مشرف مونه. جهنم مکانی نیست، جهنم در واقع نتیجه اعمال ماست. ممکنه انسان در بهشت هم باشه ولی جهنم باشه، یعنی جهنمی داره زندگی میکنه. شما اگر بیماری خدای نکرده دیپرشن داشته باشید در بهشت هم ببرنتون همون حالته، چون مربوط به خودتونه، از درونتونه. بهشت میگه شما میسازینش. قرآن در قیامت هم میگه که این بهشت میراث عمل خودتونه. جهنم هم میگه ازل جهیم سعرت، جهنمتون شعله ور خواهد شد. یا میگه ازل جنت و ازلفت، بهشت یواش یواش بهتون نزدیک میشه، نمیگه شما به اون نزدیک میشه. اینا به زبانی گفته شده که ما بفهمیم. این همه اینا حالات درونی ماست. میگه اونایی که مال یتیم و به ظلم و ستم میخورن، اینا دارن آتش رو میخورن که به زودی شعله ور خواهد شد. آتش میگه من خیلی هم خوردم، کسی هم نبود که بهم اعتراض کنه، یتیم بود، سرپرستی نداشت، همه چیش هم خوردم نوش جانم. ولی میگه نه، تو بطن خودت، تو سلولای وجود خودت، یعنی تو شخصیت خودت رو خراب کردی، خودت رو آتشین کردی. انسانی که اینجوری ذاتش و تمام وجودش و روح و روانش رو داره آتشین میکنه با اینکه یکی یتیم مظلومی رو مالش رو بخوره، این میگه نار الله التي تطل على الافئده، آتش خدایی که بر فؤادتون، بر دلتون داره شعله ور میشه. حالا این داستانی است که جای دیگه از جهنم در واقع چیزی نیست که مکانی باشه که آدما برن توش، که حالا خدا اونجا هست یا نیست. بله، خب بعدیش لطف فرمایید. طبق دستور قرآن که باید از پیامبر تبعیت و اطاعت کنیم، در بجز قرآن چه کتابی باید بخونیم؟ ما که پیامبر رو نداریم، از کجا بفهمیم چی درسته چی غلط؟ ببینید، در خود قرآن به نظر من بهترین راه یاد گرفتن سنت پیامبر از خود قرآنه. خود قرآن مرتب از پیامبر صحبت کرده، از حالاتای روحی روانش. اگه ما هیچ روایت و حدیثی هم نداشتیم، برامون کافی بود که پیامبر رو بشناسیم. این چیزایی که گفتن در طول قرنها سینه به سینه گشته، لابلاش هم خیلی چیزاش قلوبامیزه، واقعیت نداره. اگه لازم بود که حتما یه دی بنویسن اینا رو، تو قرآن میامد که زندگی پیامبرتون رو بنویسین. ولی همطور که میدونین ممنون بود، تا 100 سالم، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، کسی حق نداشت چیزی بنویسه از پیامبر. بعد از اون نوشته شده، پیامبر فرموده هر کی هم نوشته پاک بکنه. یعنی معمول نبود که همراه قرآن چیز دیگه ای هم باشه. شناخت سنت پیامبر بسیار مهمه، درست مثل معلم و کتابه. کتاب هست، معلمم کمک میکنه به فهم کتاب. خود این کتاب معلم رو گفته رفتارشو، از رفتار با همسرانش گفته، تا توی جنگ گفته، تا حرفایی که دشمنان بهش میزدن، همه اینا رو گفته. زیباترین راه شناخت خود پیامبر از طریق خود قرآنه. چیز دیگه هم البته خوبه این سیزا رو برید بخونید، این در واقع کتابایی که سیره پیامبر نوشتن، ولی مواظب باشین هر چیزی که نوشتن نپذیرین، با قرآن مقایسه کنید. اگه دیدین به قرآن نمیخونه نپذیرید. خوبه، خیلی چیزا هم هست سیره های پیامبر از قدیم نوشته شده، ولی بشر اینا رو، انسان با به اصطلاح چشم خودش، با به اصطلاح محک بشری اونا رو گفته. یه مثال خدمتتون بزنم، در قرآن راجع به مسجد ضرار اومده، میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. زمان پیامبر یه دهی رفتن که مسجدی رو ساختن، مسجد ضرار اسمشو گذاشته، به ضرر مسلمان بود، برای تفرقه بود، برای اینکه ارسادن لمن حارب الله و رسولهی، یک کمینگاه، یه سنگری بود برای دشمنان رسول. خیلی ها میرن مسجد میسازن، خیلی جا هستش، خب کافیه دیگه، برای چی میسازن؟ میخوام برای خودشون باشن، اونا اینجوری هم ما اینجوری. این تفرقه ایجاد میکنه، ضرورتی نداره در یه جا 100 تا مسجد بسازن وقتی هسته. بنابراین میگه که این به پیامبر میگه، دعوت کرده بودن پیامبر رو برای افتتاح اون مسجد برن، قرآن به پیامبر گفته که لا تقوم فیه، نرو تو در اون مسجد، نیست نماز نخون، به این دلایلی که گفتم. ولی شما الان برین تو همه کتابای سیره بخونین، همه کتابای سیره میگن پیامبر گفت برو اونجا آتش بزن، اونجا رو زباله دونیش کرده. یعنی بشر دلش میخواسته واقعا اونایی که منافق بودن اینا برن پدرشونو در بیارن. این طوری هم که نقش شده آخ پیامبر خلاف قرآن عمل کرده، خداوند بهش گفته که اونجا نیست، نرو، دعوتشو نپذیر. خداوند میتونست بگه برون خرابش بکن. میخوام بگم تو روایات اینجور چیزا هم هست که ما هم میگیم بله پس باید زد، هر کی منافقه باید زد کشت. و زمان پیامبر یک نفر منافق کشته نشدن، یک نفر حتی. خیلی پیامبر به خوبی هم باشون رفتار کرد، حتی عبدالله ابن ابی که سرکردش هم بود، خیلی هم گفتن که پیامبر که اینا اجازه بده، حتی پسر خودش گفت اجازه بدین من میرم گردنشو میذارم. این سالهای آخر گفتن یادتون میاد همتون میگفتین اینو ببینین حالا خودش همه از پیرامونش پراکنده شدن. اگه ما اون موقع عبدالله ابن ابی از بزرگان مثلا مدینه بود، همه میگفتن پیامبر یارانشو سرکوب کرده. ببینید خودش به نتایج اعمال خودش رسید. آقای بهروز، نگفتیم فرشتگان روح بر کجا بر کی نازل می شوند؟ بر هر کسی که ظرفیت داشته باشه. عرض کردم که در زمان رسولان، پیامبران، پیامبر ما حضرت موسی، عیسی، پیامبران دیگه، اینا قله های زمان خودشون بودن. اینها اون انبوه حقایق رو گرفتن، خورده خورده اینا رو به امت تحویل دادن. ما همچنان ریزخار هدایت های اونها هستیم، کتابی که پیامبر ما آورد یا برای مسیحی یا برای دیگران. ولی این اتفاقی که میفته، نزول این تنزل الملائکه و روح فیها، برای همه هم به همون نسبت هست. من مثال دره رو زدم، خداوند میگه من بارون رو نازل کردم، هر دره‌ای و قدر ظرفیت خودش میتونه سیل بگیره. بنابراین انسان‌ها هر چقدر در این یک ماه آمادگی پیدا کرده باشن، میگه هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. این اصطلاح قدیمی است که تو فرهنگ ما خیلی بوده. هر چقدر خودت آماده کرده باشی، این تحول درت اتفاق میفته. چطور غذا باید چند مرحله بگذرونه تا به بدن برسه، ولی وحی یهو از فرشته به انسان میرسه؟ نه دیگه، اونم همین جوره دیگه. شما تاریخ رو بگیرید، هر سال پله پله اضافه میشه بر معنویات. ببینید از زمان آدم یه قسمتی بوده، در طول هزاران سال گذشته این وحی کلاسش هی بالاتر رفته. اصلا خود وحی یعنی انتقال مطلب به صورت غیر متعارف. انسان ها هم به هم دیگه وحی میکنن، یعنی اشاره وار، اشاره رو میگن وحی. میگه زکریا در محراب به مردم وحی میکرد و اوها الیهم من سبه و بکرتن و اصیلا اشیا، زبونش گرفته بود ولی وحی میکرد، یعنی با اشاره میکرد. نماز مثلا تلفن میکنن میگه بگو نماز میخونه، میشه وحی دیگه. وحی یعنی انتقال مطلب به صورت غیر متعارف. خدا به زنبور عسل وحی میکنه، نه اینطوری که با ما حرف میزنه. به کوه وحی کرده، به طبقات هفت کانه آسمان خداوند وحی کرده. اوها الی کل سماء امرها. بنابراین وحی یعنی انتقال مطلب دیگه، انتقال مطلب پله پله انجام میشه دیگه. تازه فرض کنی خود قرآن هم بر پیامبر نازل شده. خب براخره 1600 ساله که این قرآن رو هی دارن میخونن، یه کتابه. شما هر کتابی رو یه بار بخونید، برای بار دوم دیگه حوصله‌تون نمیرسه بخونه. این چه کتابیه که 1400 ساله دارن میخونن، همچنان هی داره تفسیر نوشته میشه، همچنان هی درک‌های جدید ازش داره میشه. این در نهج البلاغه است از امام علی میفرمند که ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن رو به نطق در بیارید. ولن ینطق، خودش حرف نمیزنه، ولن ینطق یعنی این قرآن تو اگه سوال مطرح نکنی، چیزی ازش نخوان که همینجور بربر داری میخونی. خوندنش که خود چه راهنمایی هدایت داره؟ باید فهمید. این که میگه این همه میگه تدبر کنید، دبر یعنی پشت، یعنی به ظاهر نگاه نکنید به این کلمات، برید رابطه‌اش رو بفهمید، قبلش چیه، بعدش چیه، سوره قبلی اینو گفته، اینجا اینو گفته، سیاقش توجه بکنید. دائما باید تدبر کرد، مطالعه کرد درش. بنابراین اینا همش ادامه داره دیگه. خانم زهره، چرا زمان شب قدر دقیقاً مشخص نیست؟ شب تا موقعی که شبه، سحر که اتفاق میفته دیگه شب نیست دیگه، زمانش بنابراین دقیقاً مشخصه. سلامون هیه حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر، تمام شبه. یعنی از آغاز شب که میشه، از غروبی که فرض کنید 29 شب قدر از همون موقع هست، از شب دیگه، موقع که دیگه مغرب شد، تا طلوع، حالا میشه متوسطش 12 ساعت. چرا زمان شب قدر دقیقا مشخص؟ منظورتون، ببخشید من زمان رو فکر کردم 19 هم 21 هم 23 هم 27 هم. ببینید، میگه که چرا قیامت، خیلی هم میگه چرا قیامت رو خدا نگفته. خب اگه خدا میگفت که قیامت مثلا در سال، حالا ما 2000 فرض کنیم 22 ایم، میگفت 5070، ای بابا ما که نیستیم، پس ولش کن دیگه، حالا کی رفته این همه راه دور و چند هزار سال دیگه است. بنابراین برای اونایی که تو اون سال زندگی میکردن، مثلا یه ماه دیگه میشد، 2 ماه دیگه، وقت دیگه نداشتن. و بعد آدم وقتی که خطر رو فوری ببینه میجنبه. اگه بگن مثلا یه طوفانی میخواد بیاد، معلوم نیست، ممکنه که اگه بگن مثلا همین امشب میاد، زلزله خواهد اومد، هیچ که تو خونه نمیریم. ولی بگن معلوم نیست، خب ولی دیگه وقت باید احتیاط بکنیم. میخوان ببینن انسان ها احتیاط میکنن، چون گفته نشده که کیه، حالا بگن حالا که نیست، میذارن شب 30 اون وقت میخوان، یا نه فکر میکنن که ممکنه همون اوائلش هم باشه. شناور هستش. ببینید یه مثال خیلی ساده و عامیانه میشه زد. شما تخم مرغایی که زیر مرغ حالا میذارن به صورت ماشینای جوجه کشی یا خود مرغ، خب اینا در واقع مرغ از یه روزی کرد شده روشون نشسته دیگه. چرا همه با هم به دنیا نمیان؟ همه رو هم هی این بر اون بر کرده. میبینید 2-3 روز 3-4 روز طول میکشه تا بیان. حتی اونایی که جوجه ماشینیه، در یه لحظه گذاشتن تو ماشین. ولی تو بعضی از موزه ها هستش، توی ظرف چیز بزرگ میذارن 300-400 تا تخم مرغ. تو یکی از موزه ها دیده که بچه ها میرن، مال مدارسه، که در ظرف 2-3 روز همش در حال در اومدنن. یعنی نیم ساعت این در میاد اون در میاد، میتونن در همه حالات اینو ببینن دیگه. پس ما رمزون هم همینه، بر حسب این که این هم به صورت فردیه هم به صورت جمعیه. جمع یک شهری که دارن با هم همه روزه میگیرن، یا هم محله ها یا فامیل، اینا همه رو هم دیگه اثر میذارن دیگه. ممکنه که زودتر اتفاق بیفته، ممکنه دیرتر اتفاق بیفته. یعنی دو حالته، یکی این که نشناوره بر حسب این که شما در واقع چقدر تلاش میکنید، یا به صورت فردی یا به صورت در واقع اجتماعی، یا این حالت هست، یا این که گفته نشده، برای این که به هر حال بدونیم که این آمادگی رو داشته باشیم که همه شبها رو بتونیم ما خودمون رو مهیا بکنیم. از پیامبر میپرسند که راجع به اون آیه که در سوره بقره میگه که شما این ماه روزه بگیرید، حالا اگر سفر بودید میتونید نگیرید. پیامبر فرمودن که سعی کنید تا اون 21 روز اول رو به سفر نرید. چند نظر علمی هم یه بار توضیح دادم فکر میکنم. یکی از رژیم هایی که اصلا خبرم نداشتن، در تلویزیون های امریکایی بود، که اگه 21 روز بتونید این رژیم غذایی رو پشت سر هم طی بکنید، دیگه معدتون عادت میکنه به این رژیم. حالا از جهت این در واقع دستگاه گوارش جسمی ماست، ولی از نظر روحی هم شاید آدم بتونه این دوره مثلا 21 روزه رو مرتب انجام بده، یعنی حد اقلش دیگه. از اون موقع به نظر میاد این آمادگی ها هست، اون تحولات روحی هم برای شب قدر پیش خواهد آمد. آقای رضا، آیا شب قدر با مکانیک کوانتوم هماهنگی داره؟ میخوام بدونم چطوره، چون میگه اون شب مقدرات همه برای یک سال بعد نوشته میشود، که اصلا با مکانیک کوانتوم سازگار نداره. نه، اینا که گفتن که مقدرات هر کسی برای سال بعد، اینا مندرآوردیه، هرگز قرآنی هم چیزی نگفته. یعنی میگه در واقع شما تا اینجا که مثل مدرسه دیگه، این در واقع اول مهر کتاب ها و این چیزها رو میدن دیگه، کتاب و معلمایی که میان، نه که یه مرتبه مقدراتش، یعنی این اندازه که تو این یک ساله میتونی رشد بکنی اینا هست. حالا در همه علوم هست دیگه، ما در زمان خودمون مگه میتونیم چیزایی که بشر تا 500 سال بعد باید بهش برسه؟ تحولات الکترونیکی که این دفعه اتفاق افتاده در همین فرض کنی 7-8-10 ساله اصلا قابل پیش بینی بود؟ یعنی در عصری وارد شدیم که این تحولات، که حالا ما آشنا شدیم با دنیای الکترونیک، حالا ممکنه تا کجا برسه، ولی بعد از اون چیزهای دیگه است ما نمیدونیم. یعنی قدر و اندازه در این دورمون تا دوره بعدی هی تکرار بشه، مثل دوران فیزیک نیوتونی. تا قبل از اینشتین دوران فیزیک نیوتونی بود. اینشتین که اومد یه فصل جدیدی، یه تحولات تازه‌ای در واقع شروع شد. اینا هی دوره به دوره است دیگه. بنابراین این نیست که مثلا ما تصور کنیم که خب تکلیف من تا سال آینده معلوم میشه، که زنده‌ام، کووید میگیرم، نمیدونم چه اتفاقی برام میفته. اینطوری نیست که بگیم قضا و قدر انسان‌ها تعیین میشه، اگر به اون منظور سوال کردید. آقای رحمت الله، اطفالی که هنوز به سن تکلیف نرسیدند از دنیا میروند، چگونه با آنها محاسبه خواهد شد در محشر؟ آیا کدام قضیه و قدر بر آنها اشاره شده یا بر حسب والدین با آنها محاسبه میشود، که فامیل مسلمان بوده یا کافر؟ ببینید، مسئولیت انسان به عمل خودشه. حالا بچه رو شما فرمودین، یا بعضیا که خب ممکنه که محجور باشن، ذهنشون درست کار نکنه، عقب افتادگی داشته باشن، خب اینا بچه نیستن، ولی به هر حال درک و فهمی ندارن. اونچه که مربوط به سرنوشت ماست عمل خودمونه. میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در گرو عملشون هستن. یا لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی به اصطلاح بهره اون تلاشای خودش رو میبره، تلاشایی که خودش کرده، نه جامعه، نه به صورت ژنتیکی پدر و مادر، خودش چی کار کرده، اونه که ما رو در واقع میسازه. ولی بچه‌ها به سن تکلیف نرسیدن. خدا هم که چیزی رو که خلق کرده باشه، خب به عوض که از بین نمیبره. ما نمیدونیم قرآن اون چی که به ما گفته خواسته تکلیف ما رو در این دنیا معلوم کنه، کار خودش رو نخواسته به ما توضیح بده. اینطوری که در ظاهر به نظر میرسه، خدایی که ارحم و راحمینه، خدایی که کارش رو حکمته، یه بچه اون حالا چه گناهی کرده که بخواد، حالا چون به سن بلوغ نرسیده هیچ آینده‌ای نداشته باشه، نمیدونیم. عرض کردم که قرآن کتاب هدایت ماست که داریم زندگی میکنیم، کارخونه هستی رو خدا نخواسته برای ما تشریح بکنه. باید به هر حال به خدا توکل کرد و از خدا خواست دیگه. اینی که به مطابق خانوادش میره این احتماله، ولی نمیدونم، منم اطلاعی ندارم. چرا در قرآن خداوند میفرماید لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا؟ اصلا این آیه با مفهوم احد یا مفهوم صمد مغایر نیست. آیا اصلا چنین امکانی میتواند باشد؟ اون که ردش میکنه، میگه خداوند لم یتخذ صاحبتا، خدا هرگز صاحبه یعنی مصاحبه یعنی همسری نگرفته. لم یعنی هرگز، ولن ولا ولدن، هیچ وقت ولدی نداشته. یعنی داره نفی میکنه این که میگین با احد یا صمد مغایر نیست. نه، اونه که همونو داره میگه، الحمدلله الذی لم یتخذ، نگفته میگیرد، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدن ولم یکن له شریکن فی الملک، هیچ وقت هم شریکی نداره در هیچ کاری، ولم یکن شریکن فی الملک و الی آخر که مفصله. سال بعدیش فطریه چگونه تعیین می شود و امسال چقدر است؟ فطریه قرآنی پای قرآنی نداره، در قرآن نگفته فطریه بدین. قرآن میگه اگه نمیتونین روزه رو بگیرید، یه روز دیگه، یه موقع دیگه سال، اگه اونم نمیتونید بدید، به جاش مسکینی رو غذا بدید. هیچ جام نگفته که اگه عمدن نگرفتین 2 ماه باید پشت سر هم روزه بگیریم. اینم دیگه ربطی به قرآن نداره. اینم آقایون گفتن الان کجا آوردن از خودشون باید بپرسین. آقا کسی که روزه رو نمیگیره اعتقاد نداره میگه اگه عمدی نگرفتین هر یه روزی رو باید 2 ماه بگیرید، اصلش رو قبول نداره. حالا برای یه روز 60 روز باید بگیره، یعنی برای 30 روز 1800 روز باید بگیره. اینا ربطی به قرآن نداره. اینا دیگه چیزاییست که آقایون نوشتن دیگه، از خودشون بپرسیم. من که نمیدونم اینا رو کجا آوردن. بنابراین فطریه هم نیست، ولی یه کار خوبیه دیگه. حالا چرا نکنیم؟ حالا از هر کجا اومده فطریه کار خوبیه. عید فطر، روز عید، مسلمان ها دور هم جمع شدن یه کمک هم بکنن. حالا هم اهل تسنن و هم شیعه به فطریه باور دارن دیگه. حالا شاید مثلا سنت رسول خدا بوده، مثلا گفته حالا به میمنت و مبارکیه مثلا این روز عید فطر هر کدوم یه کار خوبی بکنین. این دیگه نقل شده با همه هم انجام میدن. در قرآن نیست، خداوند واجب نکرده، اینو به اختیار خود انسان ها دیگه. توصیه کردن که انفاق بکنین، صدقات بدین، پتی هم همینطور هست. حالا آقایون میگن که به اندازه یه وعده غذای خودتون. حالا دیگه هر کسی میتونه ببینه که اونا که تو امریکا قاعدتا باید به دلار حساب بکنه، یه وعده غذا چقدر میشه؟ هر یه رستورانی برین بالاخره 10-15 دلار آدم بالاخره یه غذا رو هم باید بده دیگه. حالا تو ایران، تو کشور افریقایی، هر جا فرق میکنه. تازه آدم هم یکی نیستن دیگه، یکی اصلا رستوران هم هیچ وقت نمیره، بعضی مالیشون خوب نیست، همه حدی که خودش، یعنی هر کسی به توان خودش باید در واقع فطریه رو بده دیگه. امسال هم چقدره، بازم اینا هیچ قاعده ای نداره. خب خسته نباشید، متشکرم. بله دیگه وقتمونم دیگه تمام شد و انشالله که سلامت باشید. و دیگه جلسه بعد پس از عید فطر خواهد بود که انشالله دیگه به همه با دست پر این ماه رو گذرونده باشید و با یه روحیه دیگه یه تولد تازه ای انشالله. حالا موضوعی هم الان به نظرم نمیرسه، ولی تا دفعه بعد انشالله مطلبی رو خدمتون عرض خواهم کرد. خدا حافظ و نگهدارتون.